بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. عرض سلام و احترام دارم خدمت برادر عزیزم جناب آقای زئوس، تمام عزیزانی که مخاطب این گفتگو هستند. در بخش سوم از برهان حدوث عالم در خدمت بزرگواران هستم. ابتدا مروری بر تعریف حدوث عالم خواهیم داشت و بعد از اون تقریر خودم رو از برهان حدوث ارائه خواهم داد. مراد ما از شیء حادث، شیئیه که ساخته شده باشه، شیئیه که تغییر و تغییر در اون راه داره. حالا اهم از این که این تغییر جوهری و ذاتی باشه، مثل فرمایش و نگاه برادر بزرگوارم جناب آقای زئوس که فرمودن فوتون حرکتش ذاتی، یا اینکه این تغییر و حرکت از نوع عرضی باشه، به مانند حرکت مکانی، حرکت در عین، یک شیء از نقطه به نقطه دیگر حرکت بکنه، حرکت در کم، این نهالی تبدیل به یک درخت تنومند بشه، و حرکت در کیف، یک سیب نارس سبزی رنگش قرمز بشه. در تمام این مواردی که در ارتباط با شیء حادث و مصنوع ما صحبت میکنیم، یک امری مشترکه و اون که در همه اینها حد وجود داره. به مانند من انسانی، حد من اینه که طول دارم، عرض دارم، عمق دارم. به مانند انرژی، حدش اینه که دارای مقدار و جهته. به مانند عقل و علم، حدش به اقتضای خود عقل و علمه. لذا ما در این جهت اشتراک با جناب آقای زئوس داریم، اینکه ایشان هم تمام این موارد حادث میدانند، مصنوع میدانند، اما ایشان میگن اینها مصنوع خداوند نیست. اینجا جا داره که به برادر عزیزم میگم فعلا در این قسمت ما کاری بر این نداریم که اینها مصنوع خداوند هست یا نیست. در این مشترکیم که اینها اموری حادثن، اینها اموری مصنوع هستن. لذا نیاز به این تفکیکی که در جلسه قبل حضرت عالی داشتید نیست.
خب وقتی میخواید از ویژگی های یک مصنوع دست خدا نام ببرید، باید ویژگی هایی رو بگید که در یک مصنوع دست خدا هست و در یک غیر مصنوع دست خدا نیست.
در نگاه ماتریالیسمی، عالم موجود و برابر با ماده و لواحق مادی میتونن. لذا این حدوث و مصنوع بودن رو برمیگردونن به ماده و لواحق ماده. در نگاه الهی، این مصنوعیت و این حدوث اشیا برگشتش به یک حقیقتی فرامادی است. حالا ببینید، در نگاه ماتریالیسمی هر عضوی از عالم ماده و لواحق مادی رو که نگاه میکنیم، اینها حادثن، اینها مصنوعن، اینها متغیرن، اینها نیازمندن. خب وقتی کل این عالم ماده و لواحق اونو نگاه میکنیم، متشکل از همین اعضاییه که هر کدوم حادث و مصنوع و متغیر و نیازمندن. پس کل عالم ماده و لواحق اونو که نگاه میکنی، در بطن و کتمش مصنوعیت خوابیده، نیاز خوابیده، تغییر خوابیده، حدوث خوابیده. خب جناب زئوس هم فرمودن که فرض و بر ابطال تسلسل میگیریم. پس باید این عالم، کل عالم موجود که متغیرن و نیازمند و مصنوع و حادث هستن، اینها ختم بشه به یک حقیقتی که غیر حادث باشه، غیر مصنوع باشه، غیر متغیر باشه و غیر نیازمند باشه. این میشه یه تقریری خیلی راحت از برهان حدوث عالم که در اون روایاتی که قبلا هم اشاره کردم از وجود ناظرین امام صادق علیه السلام اقامه شد. بعد از ارائه این برهان سؤال جناب آقای زئوس هم پاسخ داده میشه که فرمودم
کدام غیر مصنوع رو دیدید که تغییر نمیکنه؟
جناب آقای زئوس، در این سؤالی که مطرح کردید پارادوکسی نهفته. با توجه به برهانی که اقامه کردم، غیر مصنوع حقیقتی فرامادیه، لذا ملموس و محسوس نیست که قابلیت مشاهده رو داشته باشه، و چون این فرامادیه و تغییر و تغییر از خصوصیات شیء مصنوع و حادثه، لذا در حقیقت غیر مصنوع تغییر راه نداره. در آخر تمام عرایزم و در یک جمله چهار کلمه‌ای از وجود نازنین آقا امام رضا علیه السلام به اتمام میرسونم. روایت در توحید صدوق باب دوم صفحه 35 حضرت فرمودند به صنع الله یستدل علیه، از طریق مصنوعات خداوند بر وجود او دلیل آورده می شود. از اینکه کل عالم ماده و لواحق ماده حادثند و مصنوعند و دارای حدن و با فرض ابطال تسلسل یستدل علیه، بر وجود اون دلیل آورده می شود.
با درود و عرض ادب خدمت جناب دکتر کاشانی عزیز و بزرگواران ناظر بر این مناظره، من یه توضیح مختصر و کلی برای برخی دوستان بدم. ما تعریف رو بیان می کنیم و تعریف اصلا نیاز به استدلال نداره. اگر هر دو طرف اون تعریف رو قبول کنن که عالیه، بحث پیش میره. در تعریف کسی انتظار استدلال نداره و هر دو طرف مجاز هستند که بپذیرند یا نپذیرند، مثل تعریف حادث که آقای کاشانی گفتند و من پذیرفتم. بعد یک طرف ادعا میکنه این هم استدلال نیست، ادعاست. سپس اگه طرف مقابل ادعا رو قبول کنه که عالیه، باز بحث پیش میره، نیاز به استدلال هم نداره. مثل همین که ما گفتیم این حادث نیاز به علت داره و هر دو طرف پذیرفته این بدون نیاز به استدلال. اما اگه یک طرف ادعا رو نپذیرد، فقط کافیه که بگه خیر نمیپذیرم، نیاز نداره که استدلال بیاره، چون طرفش هم ادعا کرده، استدلال که نکرده. مثلا این که آقای کاشانی گفتن تداوم حیات شی نشانه ی حادث بودنه، این فقط یک ادعا بود و من این ادعا رو نپذیرفتم. خب اگه طرف نپذیرفت، فرد مدعی یا باید بیخیال ادعای خودش بشه و یا باید برای ادعاش استدلال جور کنه. اون وقتی که طرف مقابل هم برای رد استدلال مدعی باید استدلال کنه. این خیلی اشتباهه که انتظار داشته باشید که مثلا من برای رد ادعای طرف مقابل حتما استدلال بیارم. خیره. خب اجازه بدید مروری کنم بر آنچه گذشت. خب در ابتدا من از آقای کاشانی خواستم که بگویند حادث یعنی چی، که اون رو تعریف کنند. ایشون گفتند زئوس چند سالشه؟ یک سال قبل از اون نبوده، بعد بود شده، این میشه حادث. و من از مثال ایشون نتیجه گرفتم که نظر آقای کاشانی اینه که مواد اولیه تغییر کنه و چیزی رو شکل بده، اون حادث محسوب میشه، مثل زئوس. و مثال دیگری هم اضافه کردم، مثل تنه درختی که تبدیل به صندلی میشه. او در واقع دارم میگم این تعریف حادث رو من نگفتم، نظر ایشون بود و من هم پذیرفتم. اینکه این حادث علت میخواد رو هم بحثی نداشتیم، هر دو موافق بودیم. اختلاف نظر بزرگی که وجود داشت موضوع تسلسل بود. ما صرفا برای اینکه بحث پیش بره گفتم که من محال بودن تسلسل رو در این مناظره فرض میگیرم تا بحثی بر اون نداشته باشیم. پس بر تعریف حادث تفاهم داشتیم، بر نیاز به علت تفاهم داشتیم، تسلسل رو محال گرفتیم، همه چیز آماده بود که بریم به سراغ اولین حادث این عالم و برای اون به دنبال علت بگردیم. که من گفته بودم خیلی مشتاقم ببینم آقای کاشانی چطور میخوان علت یک حادث مادی رو به یک موجود ماورایی وصل کنند. او که نمیدونم از کجا یک روایتی از امام صادق وارد مناظره شد و حادث رو عوض کرد، شد مصنوع. و نشانه وقوع اون رو که تغییر بود عوض کرد، شد طویلون عریضون، و سبب اون رو که نیاز به علت بود عوض کرد، شد نیاز به صانع، و بعدش هم سایه تقدسات و حرمت امام صادق روند مناظره رو پاک خراب کرد و به انحراف کشید. متاسفانه این مناظره شهید شد، مرد. خب این مهمه که فرق است میان تعریف حادث و تعریف مصنوع. او اینا تعریف هستند، استدلال نیاز نداره. ببینید مثال میزنم، اگه یک گلدون ساخته بشه میگیم این گلدون مصنوع هست، یعنی یک موجود هوشمند طراحی کرده، تصمیم گرفته و طی یک سری فعالیت های پیچیده این گلدون رو ساخته. گلدون میشه مصنوع و نیازمند یک صانع هوشمند هست. اما اگه همین گلدون بشکند دیگه نمیگیم باز مصنوع شده، بلکه میگیم این شکستن حادث هست و میگیم نیاز به علت داره، دیگه نیاز به صانع هوشمند نداره، بلکه یک حرکت ساده میتونه علت این حادث باشه. پس حادث با مصنوع فرق میکنه. توافق ما بر سر حادث و نیاز به علت اون بود و نه بر سر مصنوع و نیاز به صانع هوشمند. الان در همین بخش آخر مناظره آقای کاشانی عزیز برگشتن به تعریف شیء حادث، اما این بار ایشون بیش از حد این تعریف حادث رو پروبال دادند. فرمودند شیء حادث شیئی هست که ساخته شده باشه، تغییر و تغییر داشته باشه، حد داشته باشه، یعنی مثلا طول و عرض و مقدار داشته باشه. بعد هم فرمودند که زئوس هم اینها رو حادث میدونند. خیر، من اینایی که گفتید رو حادث نمیدونم. آقای کاشانی عزیز، حادث یا یه چیزیه که از عدم به وجود میاد و یا یه چیزیه که از مواد اولیه به وجود میاد، یکی از اینها رو بگید من میپذیرم. که شما در بخش اول مناظره این تعریف دوم رو انتخاب کردید، منم پذیرفتم، بحثی هم نداشتیم، اما الان دارید تمام چیزهایی رو که باید اثبات کنید رو بدون اثبات همچین میگنجونید درون تعریف حادث، بعدم میگید زئوس هم اینا رو قبول داره. خیر، این روش پذیرفتنی نیست. اما در انتها گفتید که حرف من که کدام غیر مصنوع رو دیدید، فرمودید تناقضه، چون موجود ماورایی قابلیت مشاهده نداره، درسته؟ آقای کاشانی عزیز، خصوصیات هر چیزی باید مشاهده بشه. اگر خصوصیت نمک سفید بودن و شور بودنه، تنها راه پی بردن به اون خصوصیات دیدن و چشیدنه. با تعقل و تفکر نمیشه به این خصوصیات پی برده. آقا این مثاله، اگر این چوب فلان ماده ایکس در مریخ بود چه خصوصیتی می داشت؟ نمیتونیم جوابی بدیم، چون اون ماده ایکس رو مشاهده نکرده ایم. حق نداریم که بگیم اگه این چوب اون ماده بود مثلا در آتش نمیسوخت. خب آخه از کجا میدونید که اون ماده در آتش نمیسوزه؟ باید مشاهده بشه. آقای کاشانی، شما از خصوصیات موجود ماورایی هیچی نمیدونید، هیچی، چون هیچ مشاهده ای نکردید، فقط همینجوری میگید وجود داره. نمیتونید بگید هر خصوصیتی ماده داشت عکسش میکنم میشه خصوصیت اون موجود ماورایی. خیر، این منطقی نیست، اینجور نمیشه به خصوصیات چیزی پی برد. ماده طول و عرض داره، دیدیم، قبوله، اما نمیتونید بگید که این خصوصیات در موجود ماورایی نیست. شاید اونها هم برای خودشون طول و عرض دارند، خصوصیات رو باید مشاهده کرد. من عرض کردم حالا که مناظره شهید شده، اصلا بی خیال برهان حدوث، فقط شما بگید با چه استدلالی میگید طویلون عریضون نشانهای مصنوع بودنه.
بسیار خوشحال شدم که در سه جلسه مناظره بالاخره جناب آقای زئوس اقرار کردن بر تعریف حدوث، اونم چه تعریفی؟ همون تعریفی که من در جلسه اول از فرمایش امام صادق علیه السلام عرض کردم. اون روایت چه بود؟ حضرت فرمودن بود شدی در حالی که نبودی، گاه بیمار گاه سلامت، گاه خوشنود گاه خشمگین، گاه غمگین گاه شاد، گاه علاقمند گاه متنفر، گاه مصمم گاه بی تصمیم، گاه متمایل گاه بی میل، گاه راقب گاه بیمناک، گاه امیدوار گاه ناامید. فرمودن تمام اینها نشانه حدوث و وابستگی توست. خب حالا جناب آقای زئوس چه تعریفی از حدوث رو پذیرفتن؟
حادث یا یه چیزیه که از عدم به وجود میاد و یا یه چیزیه که از مواد اولیه به وجود میاد.
در این روایت امام صادق حدوث و عم در نظر میگیرند، اینکه شیء از عدم به وجود بیاد یا از شیء دیگری. در ادامه بحث و تعقیر رو مطرح میکنند به عنوان ویژگی های شیء حادث. شبیه همین روایتی که خوندم در اصول کافی کتاب و توحید باب و حدوث العالم و اثبات المحدث، حدیث دوم، امام صادق میفرمایند کبرک بعد صغرک، بزرگ شدنت پس از اینکه کوچک بودی. در ادامه میفرمایند نیرومندیت بعد از ناتوانیت، ناتوانی بعد نیرومندی، خوشحالیت پس از ناراحتیت، ناراحتیت پس از خوشحالی، عشق و محبتت پس از نفرت، نفرت پس از عشق و محبت. تمام این تغییرات نشانه شیء حادثه. و اینم جناب آقای زئوس تصریح فرمودن که از ویژگی های شیء حادث تغییره.
نشانه وقوع اون رو که تغییر بود،
کرارن جناب آقای زئوس فرمودن که هر چیزی هم که حادث باشه نیازمند به علته.
اینکه این حادث علت میخواد رو هم بحثی نداشتیم، هر دو موافق بودیم.
و اینکه جناب آقای زئوس فرمودن که حرکت در ماده و لواحق ماده جاری و ساریه، حتی فرمودن نسبت به فوتون حرکتش ذاتیه. و طبق دیدگاه جناب آقای زئوس کل عالم موجود برابر با ماده و لواحق مادی است. پس در کل عالم حرکت جاری و ساری است. حرکت هر شیء هم به واسطه غیره. رشد یک شیء، تحول یک شیء، تغییر یک شیء به واسطه غیره. پس نیازمندی را میرساند. پس کل عالم موجود یعنی ماده و لواحق ماده از دیدگاه جناب آقای زئوس باید نیازمند و محتاج به غیر باشند. و فرضاً بر بطلان تسلسل گذاشتیم.
گفتم که من محال بودن تسلسل رو در این مناظره فرض میگیرم.
خب در این قسمت من بحث رو تمام شده میدانم. با فرض بطلان تسلسل اینجا محرک لایتحرک اثبات میشه. یعنی تمام این نیازی که در تحول و تغییر و حرکت نسبت به ماده و لواحق مادی است باید به جایی برسه که حرکت در اون راه نداشته باشه، با فرض بطلان تسلسل. و اون تنها حقیقتی فرامادی است که حرکت و تغییر و تغییر در اون راه نداره. در ادامه جناب آقای زئوس اشکال دیگه ای رو مطرح میکنن.
کاشانی گفتن تداوم حیات شی نشانه ی حادث بودنه. این فقط یک ادعا بود و من این ادعا رو نپذیرفتم.
ببینین جناب آقای زئوس، وقتی شما حدوث و تغییر چیزی به چیز دیگر بدانید، هر تغییر و حادثی هم باید نیازمند به علت بدانید. لذا تحقق حیات، ختم حیات، تداوم حیات نیازمند به علت میشه. پس شیء حادث برای حیات، ختم حیات و تداوم حیات نیازمند به غیر و علته.
حادث نیاز به علت داره و هر دو طرف پذیرفته ایم.
در ادامه شما تفاوت گذاشتید بین شیء حادث و شیء مصنوع.
اگه یک گلدون ساخته بشه میگیم این گلدون مصنوع هست، یعنی یک موجود هوشمند طراحی کرده، تصمیم گرفته و طی یک سری فعالیت های پیچیده این گلدون رو ساخته. گلدون میشه مصنوع و نیازمند یک صانع هوشمند هست. توافق ما بر سر حادث و نیاز به علت اون بود و نه بر سر مصنوع و نیاز به صانع هوشمند.
جناب آقای زئوس، فاعل مصنوع میتونه هوشمند باشه و میتونه هوشمند نباشه. بحثی که ما مطرح کردیم اینه که شیئی که حادث باشه، یعنی به قول حضرت عالی تغییر چیزی به چیز دیگه، میتونه فاعل اون شیء هوشمند باشه یا غیر هوشمند باشه. تمام اینها ساخته شده هستن. لذا توافق ما سر حدوث و مصنوعه. فعلا ما کاری سر هوشمندی و غیر هوشمندی اون نداریم. لذا اینجا اختلاف محتوا نیستش. اختلاف لفظه. خب شما دوست ندارید من به کار نمیبرم مصنوع. مثل میمونه یه سنگی به صورت بیزی در دل دریا به صورت طبیعی اینگونه ساخته شده، یا حضرت عالی اینو با دستگاه شکل همون در میارین. هر دو ساخته شده هستن. در ادامه شما مطلبی رو فرمودید که اساس مناظرات عقلی رو شما در این خصوص زیر سوال بردید.
خصوصیات هر چیزی باید مشاهده بشه. اگر خصوصیت نمک سفید بودن و شور بودنه، تنها راه پی بردن به اون خصوصیات دیدن و چشیدنه. با تعقل و تفکر نمیشه به این خصوصیات پی برده.
جناب آقای زئوس، شما شیئی رو موجود میدونید که ملموس و محسوس باشه، و اگر ما با حکم عقل اون شیء رو برای شما اثبات بکنیم، میفرمایید که این هیچ فایده ای نداره. شما از اول این اصل رو بدون استدلال پذیرفتید، در صورتی که عدم الوجدان لا یدل علی عدم الوجود. اینکه یه چیزی رو شما حس نکنید دلیل بر این نیست که وجود نداشته باشه. وقتی عقلا بهش برسید که من استدلالم ارائه دادم در دو قسمت، میفهمیم که با بطلان تسلسل باید حقیقتی فرامادی در کار باشه. و آخرین سوالی هم که مطرح کردید این بود.
اصلا بی خیال برهان حدوث، فقط شما بگید با چه استدلالی میگید طویلون عریضون نشانهای مصنوع بودنه؟
جناب آقای زئوس، شما ماده رو دارای طول و عرض و عمق میدانید و ماده رو حادث میدانید و حادث و تغییر چیزی به چیز دیگر میدانید. حالا اهم از این که این تغییری که صورت گرفته علت اون فاعل اون هوشمند باشه یا هوشمند نباشه، مصنوع دارای فاعل هوشمند باشه یا هوشمند نباشه، پس هر آن چیزی که ماده باشد و دارای طول و عرض و عمق باشد ساخته شده است، زیرا حادث می دانید و حادث هم تغییر چیزی به چیز دیگر.
خب آقای کاشانی عزیز، تعریف حدوث اقرار کردنی نیست، پذیرفتنی یا نپذیرفتنی است. من کلی بر تعریف و ادعا و استدلال توضیح دادم. خب متاسفانه مناظره قشنگ داره میشه شکل کلاس حدیث خوانی، اونم از نوع بی ربط به موضوع. ما در مورد تغییر در شیء حادث، آقای کاشانی حتما باید متوجه تفاوت نظر من و نظر خودتون شده باشید. پس سعی نکنید اونها رو یکی جلوه بدید. نظر من اینه که اگر شیء تغییر کنه یعنی اتفاقی افتاده، حادث شده، و این حادث علت میخواد. اما نظر شما این نیست. شما میگید اگر شیئی تغییر کنه این معلوم میشه که اون شی در ابتدای وجودش حادث بوده. اینها خیلی با هم فرق دارند و من چندین بار پرسیدم که چطور چنین ادعایی میکنید که تغییرات آینده نشان از حدوث در گذشته شی میده، اما جوابی نشنیدم. و برام جالب بود که شما خیلی شیک نظرات خودتون رو به عنوان نظرات من ردیف کردید. میگید ماده و لواحق ماده از نظر زئوس نیازمنده و از این حرفا. بعد هم بحث رو تمام شده دونستید که مثلا محرک لایتحرک اثبات شد. به به، انگار نه انگار که این همه حرف زدیم. آقای کاشانی عزیز، محرک لایتحرک یعنی به جای علت حجی مجی لا ترجی بنشونیم. علیت این بود که حادثی علت حادث دیگر میشه، برای همین هم تسلسل رو ایجاد میکنه. و با فرض بطلان تسلسل شما به اولین مورد حادث میرسید و برای نجات علیت از نقض علیت متوسل به ماورا میشید، به قول خودتون محرک لایتحرک، در حالی که خود این نقض علیته. علیت این بود که حادث علت حادث باشه، نه هر موهومی در خیال ما. اون علت هیچ حادثی نمیتونه باشه. اصلا بر فرض این که چنین موجود خیالی هم وجود داشته باشه، بدون تحرک که نمیتونه علت یک حادثه باشه. دلمون خوشه که با این داستان علیت نقض نشده. علیت این بود که حادث علت حادث باشه و از طرفی طبق تعریف شما از حادث قرار شد که مواد اولیه‌ای باشه و علت فقط اون رو تغییر میده. از این چطور میرسید به خلق جهان از هیچ مواد اولیه‌ای؟ اونم توسط محرک لایتحرک. این راه حل شما یکی دوتا ایراد که نداره، همش ایراده. اما شما نیومدید که بر سر این مرحله بحث کنیم و به جاش برامون مدام روایت هایی بی ارتباط خوندید. خب اومدید استدلال کردید که تداوم حیات هم نیازمند علت. بسیار عالی. فرمودید
هر تغییر و حادثی هم باید نیازمند به علت بدانید.
هر تغییر و حادثی رو باید نیازمند به علت بدانید. خب بله این هست.
لذا تحقق حیات، ختم حیات، تداوم حیات نیازمند به علت میشه. پس شیء حادث برای حیات، ختم حیات و تداوم حیات نیازمند به غیر و علته.
تحقق حیات و ختم حیات این دوتا تغییرند، قبول. اما تداوم حیات خیر، تغییر نیست. متوجه هستید بدون هیچ استدلالی فقط اومدین تداوم حیات رو گذاشتید کنار چند تا تغییر و میگید اونا علت میخواد اینم علت میخواد دیگه، همینجوری. خیر، مثال میزنم، سنگی که از سکون به حرکت در میاد این علت میخواد، از حرکت به سکونم در میاد اینم تغییره، باز علت میخواد، درسته. اما تداوم حرکتش یا تداوم سکونش هیچ علتی نمیخواد، چون اصلا تغییر محسوب نمیشن. اینکه تداوم حیات رو کنار تغییرات دیگه نام ببرید استدلال کردن نیست آقای کاشانی. بد نگید که من اثبات کردم که تداوم حیات نیازمند علت خیر. شما فقط نام تداوم حیات رو گذاشتید بین دوتا تغییر، گفتید اون دوتا تغییر علت میخواد، اینم میخواد، همین. این اثبات نیست. بر نهایت اینکه وجود چیزی طبق تعریف وجود نیازمند مشاهده هست، بله، و تعقل کفایت نمیکنه. اما این موضوع دیگری است که قبلا بحث کرده ایم و استدلال هم براش آوردم، در کلیپ 217 هم استدلالم موجوده. اما الان موضوع اون نیست. موضوع خصوصیات یک موجود هست که بدون مشاهده نمیشه به اونها پی برد. خصوصیات کدوم شی رو میشناسید که ما بدون تجربه فقط با تعقل بهش پی برده باشیم؟ گفتم اینکه خصوصیت ماده رو به جای خصوصیت مصنوع استفاده کنید این اثبات مصنوع بودن ماده نیست. تکرار کردن ادعاها هم اثبات کردن محسوب نمیشه. ظاهرا بحث ما، بحث منحرف شده مناظره ما، دیگه پیش نمیره. آنچه دوستان میخواستند بشنوند تا همینجا شنیدند. آقای کاشانی عزیز لطفا جمع بندی بفرمایید، دور آخر هست. سپاس.
با تشکر از جناب آقای زئوس، بعد از اینکه به اشتراکی در تعریف حدوث رسیدیم که فرمودید
حادث یا یه چیزیه که از عدم به وجود میاد و یا یه چیزیه که از مواد اولیه به وجود میاد،
دقیقا این تعریف در دو روایتی که از امام صادق خوندم وجود داشت. اما خب ظاهرا چون به روایات و اسم امام صادق آلرژی دارید، نمیدونم چرا این گونه دوباره موضع میگیرید.
خب متاسفانه مناظره قشنگ داره میشه شکل کلاس حدیث خوانی، اونم از نوع بی ربط به موضوع.
ولی در ادامه فرمودید
اما شما نیومدید که بر سر این مرحله بحث کنیم و به جاش برامون مدام روایت هایی بی ارتباط خوندید.
از اشکالاتی که مطرح فرمودید این بود که
اینکه تداوم حیات رو کنار تغییرات دیگه نام ببرید استدلال کردن نیست آقای کاشانی. بد نگید که من اثبات کردم که تداوم حیات نیازمند علت خیر.
جناب آقای زئوس، به وجود اومدن شما نیازمند به غیره، نابود شدن شما هم به غیره. شما نمیتونید جلوی مرگ خودتون رو بگیرید. بعد عجیبه، میفرمایید بقا و تداوم حیاتم به غیر نیست. شما نیاز به آب نداری، شما نیاز به غذا نداری، شما نیاز به هوا نداری، شما نیاز به نور خورشید ندارید، شما میتونی ادعا بکنید که من تداوم حیاتم به خودم هستش، بدون اینکه آب بیاشامم، غذا بخورم، از نور خورشید استفاده بکنم، میتونید همچین ادعایی بکنید؟ پس بقای شما و حیات شما هم محتاج به غیره. در ادامه اشکال دیگه ای رو مطرح کردید که
و من چندین بار پرسیدم که چطور چون این ادعایی می کنید که تغییرات آینده نشان از حدوث در گذشته شی می ده.
جناب آقای زئوس، به اینجا رسیدیم که هر شیء حادث نیازمند به علته.
حادث نیاز به علت داره و هر دو طرف پذیرفته ایم.
لذا هر شیئی که مهر حدوث به اون بخوره، چه در اصل پیدایشش، چه در تداوم حیاتش، چه در ختم حیاتش، محتاج به غیره. لذا علت خارجی شما رو به وجود آورد. علت خارجی حیات شما رو حفظ میکنه. علت خارجی مرگ و بر شما غالب میکنه. حتی شما در افعالتون محدودیت دارید. خارج شما رو محدود میکنه. در همت و عزم و تصمیمتون شما محدودیت دارید. حتی در گرفتاری ها و مشکلاتتون که نمیتونین کاری بکنید، باز از خارج رفع این گره ها میشه. و چه زیبا در حکمت 250 نهج البلاغه از امیر المؤمنین علی علیه السلام روایت شده که فرمودن عرفت الله سبحانه به فسخ العزائم و حل العقود و نقض الهمم، خدا را به شکست شدن تصمیم ها و باز شدن گره ها و به هم زدن همت هایم شناختم. در ادامه دو بار اشکال عجیبی رو مطرح کردید.
علیت این بود که حادث علت حادث باشه، نه هر موهومی در خیال ما. اون علت هیچ حادثی نمیتونه باشه.
جناب آقای زئوس، اگر فقط حادث بنا باشه که علت حادث باشه و تا بی نهایت این ادامه پیدا بکنه، که تسلسل ممکن میشه و شما فرمودید،
گفتم که من محال بودن تسلسل رو در این مناظره فرض میگیرم.
در ادامه وقتی از لحاظ استدلالی به بنبست میرسید، مسیر رو عوض میکنید. میفرمایید
در نهایت اینکه وجود چیزی طبق تعریف وجود نیازمند مشاهده هست، بله، و تعقل کفایت نمیکنه. اما این موضوع دیگری است که قبلا بحث کرده ایم و استدلال هم براش آوردم.
جناب آقای زئوس، وجود حقیقتی عینی و خارجیه و لازمی خارجیت مشهود و ملموس بودن اون نیست. قبول بکنید که شما در مقابل برهان امام صادق به معذوریت عقلی گرفتار شدید و چون نمیخوان حقیقتی فرامادی رو قبول بکنید، از ابتدا میان حکم عقل رو کنار میذارید و متوقف به حس میشید. میگین وجود اون چیزیه که ملموس و محسوس و قابل مشاهده باشه.
و نیز در ادامه فرمودید
موضوع خصوصیات یک موجود هست که بدون مشاهده نمیشه به اونها پی برد.
جناب آقای زعود، شما محتاجی. ماده و لوائح ماده هم محتاج به غیرن و به خود نیستن و با ابطال تسلسل به اینجا میرسه که یک حقیقتی باید باشد که حادث نباشد و به خود باشد. پس او هست. شما وقتی به خودت و اشیای پیرامون خودت نگاه میکنی، میبینی که اینها آثار علمی هن. میشه علت اونها عالم نباشه؟ شما وقتی به خودت و اشیای پیرامون خودت نگاه میکنی، میبینی که اعمال قدرت شده. میشود که فاعل اون و علت اون قادر نباشد؟ خب اینها همه خصوصیات اون حقیقتا.
در ادامه اشکال دیگه ای رو مطرح میکنید.
اصلا بر فرض اینکه چنین موجود خیالی هم وجود داشته باشه، بدون تحرک که نمیتونه علت یک حادثه باشه.
نوایز اوس، لازمی خلق عالم حرکت در ذات خداوند نیست. اراده خداوند عین ذات خدا نیست که اراده بکنه حرکت در ذاتش به وجود بیاد. اراده خداوند فعله. خداوند به مشیت خلق میکنه. اراده و مشیت هم اعمال قدرت الهی است. در آخر سوالی از حضرت عالی دارم. آیا با توجه به این براهین دقیق عقلی که امام صادق فرمودن، آیا میشه در وجود خدا شک کرد؟ افالله شک فاطر السماوات والارض؟ آیا در خدا شک؟ خدایی که آسمان ها و زمین را آفریده.
بسیار خوب آقای کاشانی عزیز، در ادامه اثبات خودتون بر نیاز تداوم حیات شیء به علت فرمودید که شما نیاز به غذا ندارید، نیاز به هوا ندارید و الی آخر. خب اولا حیات شیء مادی این زنده بودن جانداران نیست. اگه من محتاج آب و غذا هستم، این برای زنده بودنم هست و نه برای بقای جسم مادی. امیدوارم که حیات جانداران رو با بقای حیات شیء که مورد بحث ما هست مخلوط نکنید. حیات شیء در واقع حیات و زنده بودن که نیست، منظور از بقای حیات شیء همون بقای وجود شیء هست. این مثال شما کاملا مثالی اشتباه بود. دوم اینکه کلن میدونید که طبق منطق با مثال نمیشه چیزی رو ثابت کرده، اما با مثال نقض میشه چیزی رو رد کرده. پس مثال آوردن شما حتی اگر مثال درستی می بود که نبود، باز چیزی رو اثبات نمی کرده. سوم این که من براتون مثال نقض میارم و ادعای شما رو رد می کنم. همون صندلی که از تنه درخت حادث شد برای حدوثش نیازمند نجار بود، بسیار عالی، اما صندلی برای بقای خودش هیچ نیازی به نجار نداره. اگه نجار بمیره همچنان صندلی به بقای خودش ادامه میده و علاوه بر اون بقای صندلی به هیچ علت دیگه‌ای هم نیاز نداره. پس ادعای شما و ادعای امامان شما طبق منطق نادرسته.
لذا هر شیئی که مهر حدوث به اون بخوره، چه در اصل پیدایشش، چه در تداوم حیاتش، چه در ختم حیاتش، محتاج به غیره.
خیر آقای کاشانی، وقتی گفتیم و توافق کردیم که حدوث نیاز به علت داره، فقط برای رخ دادن حدوث هست که نیاز به علت داره، نه برای همه چی. ای بابا، دوباره بحث محدودیت رو اضافه کردید، فقط برای اینکه بعدا در جنبندی نگید که استدلال دیگه هم آورده بودید که من جواب ندادم. عرض می کنم که محدودیت داشتن حادث محسوب نمیشه. خیر، بر تعریف حادث این نبود. لطفا دیگه موضوعات اضافه رو دقیقه 90 مناظره وارد بحث نکنید.
جناب آقای زئوس، اگر فقط حادث بنا باشه که علت حادث باشه و تا بی نهایت این ادامه پیدا بکنه، که تسلسل ممکن میشه.
آقای کاشانی، البته که در علیت یک حادث علت یک حادث دیگه میشه. شکستن شیشه حادثه، علتش چیه؟ او بگردیم علت رو پیدا کنیم. سنگ، علت برخورد سنگ بوده، اونم حادثه، علت اون چی بوده؟ بگردیم علت حرکت سنگ رو پیدا کنیم. هرچه باشه اونم حادثه، علت اون چیه؟ همینجوری الی آخر. اگه اینطور نبود که دیگه بهش تسلسل نمی گفتند. اگه علت و معلول از یک جنس نبودند، اگه نیاز داشتن به علت تکرار نمی شد، که دیگه اصلا بحث تسلسل مطرح نمی شد. حالا یا تسلسل باطل نیست و این سلسله علت و معلول میتونه تا بی نهایت ادامه داشته باشه بدون نقض اصل علیت، این یک حالته. و حالت دوم اینه که مثلا تسلسل باطله و باید به یک اولین حادث برسیم که اون دیگه علت نداشته باشه، و یا اینکه علت اون دیگه یک حادث نباشه، و در هر دو صورت رسیده ایم به نقض علیت. چون علیت این بود که هر حادثی نیاز به علت داره بدون استثناء. شما مثلا میخواید با ورود دخالت موجودات ماورایی به حوادث دنیای مادی علیت رو در بطلان تسلسل از نقض شدن نجات بدید، درسته؟ اما میبینید که نمیتونید، چون اون موجود ماورایی حادث نیست، حرکت نداره، زمان نداره، هیچی نداره. پس چطور میخواید اون رو به عنوان یک علت در یک حادثه مادی جا بزنید؟ بعد هم ادعا کنید که اینجوری اصل علیت نقض نشده؟ خیر، همین که میگید یک حقیقتی باید باشد که به خود باشد، همون حقیقت چجوری میتونه علت یک حادث باشه؟ اینجوری که درست در زمان قبل از حادثه تغییری کنه، اونم تغییری که موجب حادث شود. وگرنه اگه همینجوری یه حقیقتی توی هوا باشه که علت حادث محسوب نمیشه. آقای کاشانی عزیز، اگه تسلسل رو باطل فرض کنیم، به ناچار به نقض علیت میرسیم، چه موجود ماورایی رو وارد کنیم و چه وارد نکنیم. اینکه مثلا یک خدا یا یک فرشته، هرچی، از خارج از زمان و مکان بدون حرکت و بدون هیچی یهو در دنیای مادی سبب یک حادثه بشه، این قصه خودش کاملا نقض علیته. دقیقا چون در علیت یک حادث علت یک حادث دیگه میشه. اگه قرار بود که اراده خداوند رو هم در اصل علیت به عنوان علت بپذیریم که دیگه اصل علیت بیارزش میشد. چون اینجوری میشد، علت شکستن شیشه چیه؟ قطعا اراده خداوند علتشه. تمام، دیگه به دنبال چی بگردیم؟ سنگ؟ چه نیازی به پیدا کردن سنگ هست؟ علت رو میخواستیم که پیدا کردیم، اراده خداوند. اینجوری که فاتحه علیت خونده است، ارزش اصل علیت به همینه که برای علت هر حادثی به دنبال یک حادث دیگه میگرده که در زمان قبل از اون اتفاق رخ داده باشه و نه به دنبال علت در قصه خدایان و ارواح.
از ابتدا میان حکم عقل رو کنار میذارید و متوقف به حس میشید، میگین وجود اون چیزیه که ملموس و محسوس و قابل مشاهده باشه.
خب بحث وجود جداست، قبلا صحبتش رو کرده ایم. وجود تعریف داره، علکی نمیتونیم بگیم این وجود داره اون وجود نداره. خیر، من به 4 جمله اثبات میکنم که موجودات ماورایی وجود ندارند مگر در خیال و وهم. 1، موجود چیزیه که منشأ اثر باشه. 2، اثر چیزیه که قابل مشاهده باشه. 3، مشاهده چیزیه که با حواس پنجگانه تشخیص داده بشه. 4، چیزی که با حواس پنجگانه تشخیص داده بشه فیزیکی هست و نه ماورایی. پس همه چیز یا فیزیکی هست یا وجود نداره. میفرمایید موجود ماورایی خصوصیات ماده رو نداره؟ بسیار عالی. خصوصیت جسم مادی میدونید چیه؟ ما به چی میگیم جسم مادی؟ چیزی که اثر داشته باشه، فقط طویل و عریضون نیست، البته که اونم اثره. موجود ماورایی شما اثر داره یا نداره؟ اگر اثر داشت که جسم مادی محسوب میشد، پس اثر نداره. اما از اون ور میگید علت یک حادث میتونه باشه، خب این که میشه اثر. آیا واقعا تناقضگویی از این بیشتر سراغ دارید؟ بالاخره موجود ماورایی شما میتونه اثر داشته باشه یا نه؟ اگر اثر داره اثرش رو نشون بدید تا ما اون رو اندازه گیری کنیم و به عنوان یک اثر فیزیکی ثبت کنیم. اگر اثر داشته باشه فیزیکیه دیگه. اگر هم اثر نداره دیگه نمیتونید بگید علت حادث شده. درست مثل عدم. آخه موجود ماورایی چه فرقی با عدم داره؟ هر دو نه طول دارن، نه عرض دارن، نه عمق دارن، نه اثر دارن. ده آخه چه فرقی با هم دارند؟ بر انتها سعی کردید مثالهایی بزنید که بدون مشاهده و تنها با عقل به خصوصیات چیزی پی ببریم. بسیار عالی. فرمودید
شما وقتی به خودت و اشیای پیرامون خودت نگاه میکنی میبینی که اینها آثار علمی هن. میشه علت اونها عالم نباشه؟ شما وقتی به خودت و اشیای پیرامون خودت نگاه میکنی میبینی که اعمال قدرت شده، میشود که فاعل اون و علت اون قادر نباشد؟ اینها همه خصوصیات اون حقیقتن.
خواهشم خوب دقت کنید، اگر ما مشاهده کنیم که پیرامون ما آثار علمی هست، بله اون وقت میگیم سازنده اون آثار علمی هم عالم بوده. اگر ما مشاهده کنیم که در آثار چیزی اعمال قدرت شده، میگیم ها پس اون چیز حتما قدرت داشته. کاملا درسته آقای کاشانی عزیز. میبینید که برای پی بردن به خصوصیات چیزی چاره‌ای جز مشاهده نیست. خب شما کدوم آثار رو از موجودات ماورایی مشاهده کردید که پی بردید که پس فاعل اون آثار یعنی همون موجودات ماورایی طول و عرض ندارند؟ وقتی چیزی ازشون مشاهده نکردید یعنی همینجوری دارید میگید دیگه، همینجوری دارید برای یه سری موجودات خیالی خصوصیات میتراشید. آقای کاشانی عزیز، طبق قرارمون 3.5 دقیقه برای جمع‌بندی آخر زمان دارید که همان حسن ختام مناظره ما خواهد بود. اگر خواستید به این سوال که گفتم پاسخ بدید. بعد هم که از خلق عالم و اراده خداوند گفتید، در این مناظره اصلا بحث به خلق عالم نرسید. همون یه تغییر ساده، یه تغییر ساده از خدا بر نمیاد مگر اینکه در زمان تغییر کنه که اون هم در توان خدا نیست.
اراده خداوند فعله، خداوند به مشیت خلق میکنه.
آقا اینا شعر هستند، در یک بحث منطقی جای این حرفا نیست. و در آخر سوالی مطرح فرمودید.
آیا میشه در وجود خدا شک کرد؟
جناب دکتر کاشانی عزیز، انصافا من در وجود خدا شک نمی کنم. نه فقط در وجود خدا، بلکه در وجود قول چراغ جادو و تمام خرافه های ساخت ذهن بشر در هیچ کدوم شک نمی کنم. اصلا بر عدم وجودشون یقین دارم. با سپاس از شما و همه عزیزان ناظر بر این مناظره. بدرود.
جناب آقای زئوس، موجود به حصر عقلی به واجب و ممکن تقسیم میشه. ممکن حقیقتیه که در اصل وجود و موجودیتش و تداوم وجودش به غیر. اگه تأمل در اصل مفهوم ممکن بکنید، این سؤال رو شما مطرح نمی کنید که چطور میشه که حادث تداوم حیاتش به غیره؟ مگه هر حادثی غیر از اینه که ممکنه؟
محدودیت داشتن حادث محسوب نمیشه. خیر،
در عرض بنده دقت کنید. وقتی شما شیء حادث و نیازمند به علت میدونید، هر نیازمندی محدوده. در ادامه عارضم که قانون علیت نمیگوید هر شیئی علت میخواهد، میگوید هر معلولی علت میخواهد. اما شیئی که معلول نیست هم حتما باید علت داشته باشه؟ خیر. در این مناظره به برهان عقلی به اثبات رسید که خداوند موجود است و اثر خداوند کل عالم موجود است و تداوم موجودیت همه اشیا به اوست. آیا اثر از این پررنگتر داریم؟ در آخر تشکر دارم از برادر بزرگوارم جناب آقای زئوس و تمام عزیزان ناظر در مناظره. سعی من بر این بود که اثبات خداوند متعال از نگاه مکتب تشیع عرض کنم. لذا دوستان میتونن برای مطالعه بیشتر به کتابهایی چون اصول کافی، توحید مرحوم شیخ صدوق و احتجاج مرحوم شیخ طبرسی مراجعه بفرمایند و ببینن چقدر زیبا و معقول ائمه معصومین خداوند متعال را اثبات و معرفی کردند. به عنوان ختم کلام خودم حدیثی رو میخونم از کتاب تحف العقول. حدیث قدسی است. در این روایت بیان شده که هرگاه بنده‌ای به سمت خدا برمیگردد، خدا گم شده خود را پیدا میکنه. عزیزانم، نباید باعث بشه که اختلاف نظر سیاسی یا مشکلات معیشتی و اقتصادی به اینجا برسه که ما به خدای خودمون پشت بکنیم، به خدای خودمون قهر بکنیم. این حدیث میگه که اگه به سمت او بیای، به مانند اینکه خدا گم شدش رو پیدا کرده، آغوش خداوند برای همه ما بازه، منتها خودمون باید بخوام. و تمام این مسائل و حواشی و حجاب ها رو کنار بذاریم و با تمام وجود با این حقیقت انس بگیریم و ارتباط برقرار بکنیم. خدایا، تو رو به حقانیت خودت قسم میدم که هرچه زودتر فرج مولایمان حضرت حجت ابن الحسن المهدی را برسان. الهی آمین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.